بودن و پیدا کردن دنیاهای تازه روز به روز شدت پیدا کرد. فرقی هم نمی کنه کدوم حوزه، از عبور از مرزهای جغرافیایی گرفته تا راهکارهای جدید اقتصادی، فرصتهای فضای سایبری و زمینشناسی و فضا و حوزه جذاب هوش مصنوعی. تو حراج معروف کریستی که 2 سال گذشته برگزار شد، اثری به نمایش در اومد که کاملا با هوش مصنوعی خلق شده بود. اثری هنری که ثابت میکنه هوش مصنوعی نه تنها میتونه خلاق باشه، بلکه میتونه آثار هنری در سطح جهانی رو تولید کنه و این ممکنه منتج به باریک شدن مرز بین بشر و هوش مصنوعی و یا حتی به محو شدن این فاصله ختم بشه. همه اینها و خیلی از موارد دیگه این سوال بزرگ رو به وجود میاره که میشه اینطور آثار رو هنر نامید و یا مهمتر از اون فناوری ها با هنر 2000 و آینده چه خواهند کرد؟ هنوز مشخص نیست واسطه های هنر سنتی تو عرصه جهانی چه واکنشی به هنر هوش مصنوعی نشون میدن و تقریبا تعریف و تفسیر خلاقیت تو این حوزه کار دشواریه، اما به نظر میرسه از هوش مصنوعی قطعا میشه در بازسازی آثار آسیب دیده تو 2000 و آینده کمک های زیادی گرفت. به این صورت که شبکه های عصبی میتونه با بررسی بخش های باقی مونده از یک اثر سبک کاری هنرمند رو تشخیص بده و بر اساس اون بخش های از بین رفته رو به شبیه ترین شکل ممکن بازسازی کنه. با همه این توضیحات اشاره به این نکته هم مهمه که هوش مصنوعی چیزی جز تعدادی الگوریتم مرتبط با فراگیری ماشینی نیست و هنوز تا این لحظه نتونسته اثری شامل خلاقیت انسانی ارائه کنه. اما همچنان پیشرفت این حوزه و تصور هنر 2000 آینده بی نهایت جذابه.
سلام، معلومه فرش دستباف بهتره ولی 40 سال مجبورم ماشینی داشته باشم چون دستباف خیلی گران و تهیهش برای من غیر ممکن. آقا فرش ماشینی کسی توی اون بر تو پخش میدونی که چنده به من بگه؟ من قیمت دستباف دارم، ماشینی نمیدونم چه خبره. بهنام شعبانی از جهرم، فرش دستباف فرش محلی و نماد ایران و ایرانی. آیا واقعا فرش ماشینی اینقدر ارزونه که دستباف اصلا نمیتونیم بخریم، اینقدر اختلاف قیمت داره؟ اگر که دلتون میخواد مثلا یه دستباف بخرین که ابریشم و از این دستبافای خیلی عجیب غریب محصول قم و تبریز و چه میدونم اصفهان و اینجور جاها که تزئینیان بیشتر شبیه تابلو فرشن، حتی اونم فوق العاده عجیب. به به، دم شما گرم. تایید کننده از برنامه قیمتی یه سری فرش ماشینی رو برخط برای من فرستادن. جفت فرش دستباف فرستاده بسم. فکر کنم خودشم طرفدار چیزه دستبافه. این داشتم میگفته فقط میخواین از اون گرونش بخرین دیگه، به خودتون ارتباط داره ولی انگار به منم ارتباط داره. بذار ببینم چنده اینا. فرش دستباف ابریشمی 9 متری اثر استاد، بگیم اسمشو دیگه، هنرمنده استاد رضاپور، 97 تومن. بله. فرش دستبافت کاشان 5500. آقا قالیش کاشان خیلی زیباستون. چند متری بود کاشونه؟ 9 متری بود، 12 متری بود. ما از قدیم داشتیم دیگه، بهشون میگفتیم از این قالیه لاکی و اینجور حرفا. خونه های خیلی منو در بچگی مفروش کرده بود، اصلا خاطره داریم باش. چجوری اصلا من میتونم پا روی فرش دیگه بزنم؟ فرش دستباف ساروق ابعاد 220 در 3 متر میشه 6 متری تقریبا، فکر کنم به اینا میگن، میشه 3950. به خدا مفته 4 تومن تو این گرونی. واقعا 3950 بود این 6 متر فرش، یعنی چند دلار به دلار امروز؟ مثلا 120 دلار. اصلا نمیدونم، یه کاپشن معمولی با یکی از این مارکای خارجی الان بخوایم بخرین همین قیمته دیگه. این همه هنرمند طراحی کرد و بعد اون دوست بافندمون زحمت کشیدن، ارزشمنده. خیلی خب، اما بریم به سراغ میهمان برنامه‌مون. همراه هستیم همچنان با جناب دکتر نجم‌الدین. دکتر، توی این بخشی که شنیدیم حرف از این شد که یک اثر خلق شده توسط هوش مصنوعی در حراج کریستی به فروش رفته و این گونه نتیجه گیری شد که خب پس میشه بگیم که انگار که علم وارد عرصه هنر شده و داره هنرمندانه اثر خلق میکنه. آیا حراج کریستی و فروش یک اثر در اون میتونه برای ما معنای هنری بودن اون اثر، یا حتی اینجوری بهتون بگم، اگر یه اثر گرونتر توی کریستی فروخته بشه بگیم که اثر برتری از نظر هنری نسبت به اثر دیگر؟
خب دو تا جواب بهتون بدم.
سپاس.
یک، بله قطعا همینطوره، حداقل نظر من اینطوره. ببینید وقتی در مورد هنر داریم حرف میزنیم، من خیلی طرفدار نظریه های خیلی بلند بالای تاریخی نیستم که یه تعریف جاودانی از هنر بخواد ارائه بده. ما یه تاریخچه شاید 170 هزار ساله از بشر داریم که در فرایند مهاجرت خودش در طول این کره خاکی، از شمال آفریقا بگیری تا شرق آسیا و تو نقاط دیگه، تجربه های بسیار بسیار متنوعی کرده. اون نمونه های زرد شده ای که ما داریم در موردشون حرف میزنیم مربوط به محدوده بوده 14 هزار سال تا 8 هزار سال پیش توی غارها و چیزهایی از این دسته. هنرهایی که ما به شکل هنرهای آنتیک میشناسیمشون در یک محدوده 7000 سال پیش تا خیلی بلند دارم میگم تا 3000 سال پیش 2000 سال پیش در واقع جا میشن. محدوده هنرهای به صنایع و اینها که تعریف میکنیم تا حوالی 1500 میلادی اینها پیش میاد. اتفاقاتی که به عنوان هنر الان داریم ازش یاد میکنیم، تو دانشگاه حرف میزنیم، میگیم اثر نقاشانه، نقاشی هنری و چیزهایی از این دست، یک سنتی هستن که محدودشون غالبا برمیگرده به قرن 17 تا قرن 20 و همین الان میبینیم که چطور هنر داره تغییرات بسیار اساسی میکنه در همه وجوهش. ما باید درس بگیریم از تاریخ، بفهمیم که این نگاه برج آج نشینی که میخوایم هنر رو بگیم فقط یه همچین چیز درونزادی هست و هیچ در واقع اثر یا تجربه دیگه رو نمیتونیم هنر تعریف بکنیم.
جواب من هنوز ندیدین، کلی نکته گفتین، هیچ کدوم از جوابای من رو ندیدین.
راست میگین. حالا الان برگردم به جواب. آره. میخوام بگم که انقدر این پدیده قابلیت تغییر و انعطاف داره که من به راحتی بهتون میگم که این یه پدیده اجتماعیه.
نه، سوال من چیز دیگه بود. من میگم آیا چون بخش اول جواب دادین، گفتین که آره شما قبول دارین که در حقیقت این که وارد کریستی شده میتونه یه اثر هنری باشه، اما بله. سوال بعدیم این بودش که خودم دیگه یادم رفت انقدر فاصله افتاد. از دومی چی بود؟ شما یادتون هست؟
بلند شد صحبتم، معذرت میخوام.
خیش.
گفتید که نه راستش، نه.
خیلی خوب. من یه نکته بگم، من اعتقاد دارم حراجی ها بنگاه های تجاری هستن، نه محلی برای تعیین یا کیفیت تعیین هنری بودن یا هنری نبودن یک اثر هنری یا ارزش گذاری هنری بر روی اثر. صرفا کار مالی میکنن. در تاریخ هنر بسیار شاهد بودیم که حراجی هایی بودن که برترین آثار هنری که امروز سر دست همه میشکنن براشون، حتی همون حراجی ها رو رد کردن، حتی به حراجی راهشون ندادن و آثاری رو توی حراجی راه دادن و قیمتای بالایی هم رد و بدل شده که امروزه در تاریخ هنر هیچ اسم و رسمی ازشون باقی نیست. به خاطر همین من با این ارجاع تاریخی و با این حافظه تاریخی این قضیه رو رد میکنم.
خب خیلی خوب، راستش اینه که شما خیلی محکم این کار انجام میدید. ما وقتی از ارزش،
من این کار انجام نمیدم، تاریخ این کار رو در حقیقت انجام میده.
قبول دارم، میخوام اینو بگم که حداقل برای من این پدیده گذراتر. ببینید ما وقتی از ارزش اثر هنری حرف میزنیم سه جور ارزش.
من در مورد ارزش اثر هنری نگفتم، صرفا در رابطه با ارزش گذاری اثر هنری توسط حراجی ها سوال پرسیدم که آیا یک حراجی میتونه مرجع مناسبی برای ارزش گذاری هنری باشه یا خیر.
اشکال نداره، بذارید من اینجوری عرض بکنم. ما سه تا مفهوم ارزش داریم تو اثر هنری که اینا با هم در ترکیب اون مفهومی که دنبالش میگردیم میسازن. ارزش هنری یا استتیکی، ارزش زیبایی شناختی یا استتیکی، ارزش مالی یا اقتصادی، همونسی که شما داری ازش یاد میکنید، و ارزش هنری به معنای ثبت در تاریخ هنر. حق دارید میبینید که حراج کریستی برای ارزش اقتصادی این رو میبره بالا، ارزش استتیکی یعنی ارزش ویژگی های بصری زیبایی شناسی اون ممکنه این ویژگی ها نداشته باشه،
یا
ظرفیت لازم برای ثبت در تاریخ هنر رو نداشته باشه. تاریخ هنر اون رو حذفش خواهد کرد. من میخوام بگم بله حرف شما درسته، اما واقعیت اینه که من حداقل ترجیح میدم یه برایند سگانه از اینها رو کنار هم بذارم.
منم همینطور کاملا، من صرفا میگم چون که کریستی یا هر حراجی دیگه صرفا یکی از این سه متغیر رو در این معادله وارد میکنه، معیار کاملی برای ارزش گذاری ما نیست. نمیتونیم به صرفا کریستی ارجاع بدیم برای اینکه یه قضیه رو توش به نتیجه برسیم بگیم این اثر هنری است یا نه، یا ارزشمند است یا نه. صرفا حرفم همین بود. دعوای پس من و شما سر این نداریم توی موقعیت با هم دیگه وایسیم.
من کلا
آره. خودتون گفتین الان قرن هاست که دعوا میکنن سر این داستان. من دارم از ادبیات خودتون استفاده میکنم.
شما میخوام بگم که راستش اینه که اگر که حراجی مثل حراج کریستی یه اعتباری امروزه داره، مهارتش در ترکیب این ستا با هم هست. یعنی اگر بی توجه صرف بود به اون حوزه های دیگه، خب اینقدر نقش هم توی تاریخ هنر و ثبت اتفاقا اطلاعات تاریخی بازی نمیکرد. بالاخره یکی از نهادهایی اصطلاحا به اینها مثل گالری ها بهشون میگیم دروازه‌بان های جهان هنر.
هیچ شکی نیست قطعا حراجی ها هم یکی از متغیرهای مؤثر در تشخیص آثار هنری هستن. عرض من فقط این بود که تنها متغیر نیستن و نمیشه صرفا با ارجاع به اونها نتیجه گرفت. اما دوستان عزیز لطف کردن یه عالمه واسه من فرش ماشینی هم اینجا آوردن، دوستام شمارم در جریان بذاریم. بود دوستان قیمت بود از زیر 1 تومن بود تا 10-12 تومن. این به منه، ترجیح میدم این فرش ماشینی که به نظرم خیلی جذاب میاد 10 تومن رو بخرم یا برم اون قالی کاشونه رو بخرم 5 تومن و حالشو ببرم. من موزم رو مشخص کردم. عرضم به حضور شما اگه اجازه بدین حالا بریم یه خورده بود سراغ اون تعاریفی که شما قبولشون ندارین ولی به هر حال من براشون احترام زیادی قائل هستم. اینکه افلاطون میاد این گونه تعریف میکنه، میگه که هر چیزی در عالمی دیگر حضوری داشته و اگر که در عالم ما هست ما داریم سایه ای از اون میبینیم. هنرمند، اگر یه هنرمند نقاش فرض کنیم یا هنرمند شاعر فرض کنیم یا موسیقیدان، داره تصویری از اون چیزی که در این دنیا درک کرده رو برای ما میکشه. و در عالم هنر و تعاریفی که در فلسفه هنر هم داریم به این اشاره شده که حالا این خیلی خوبه که اگر که ما داریم تصویری رو میکشیم، اگر که اون تصویر ما سطح پایینتری از اون شی یا حال موجود در عالم مادی ما باشه، اینجا ما خلق ارزش نکردیم. بحث خلق ارزش به میان میاد و وقتی ما خلق ارزش کردیم که بیایم چیزی خلق کنیم فراتر از اون چیز حاضر در این عالم مادی و اون رو به اون عالم مسل خودش نزدیکتر کنیم، این کاریه که توی تعاریفی که شما از آرون داشتین من به هیچ وجه نمی‌بینم و اصلا نمیتونه ذهن من نمیتونه چنین تعریف روحانی رو برای یک در حقیقت ماشین قائل بشه.
همینطور بعد فکر نمی‌کنم یه کاری انجام بده.
یعنی پس اگر که ما به تعاریف اصیل هنر پایبند باشیم، در ابتدای امر میتونیم که هنر بودن آثار خلق شده تا اگه حالا خلقم به کار نمیبرم، خیلی محتاطانه میگم، ایجاد شده توسط آرون رو زیر سوال ببریم.
بله حتماً
اینطوره. درود باشم. یه فاصله کوتاه میگیریم ببینیم نظر مردم در مورد فرش‌ها چه بود و برمیگردیم.
خسته نباشه خدمت شما تمام شنوندگان عزیز آقای ربانی. حالا در مورد موضوع برنامه‌تون باید بگم که ما فرش ماشینی رو که اصلا ترجیح نمیدیم، فرش دستی، ولی همون پول فرش ماشینی هم توی این روزا کسی نداره که بخره. ممنون از لطفتون و برنامه قشنگتون.
در مورد نسبت فرش ماشینی به فرش دستباف همیشه یک مثال جالبی در علم ترجمه یا برگردان زده میشه و اونم اینه که هرچند در پشت یک فرش نقش و نگار عیناً مثل روی فرش هست و طبیعتاً در فرش ماشینی هم وجود داره، ولی هیچگاه یک اثر ترجمه شده نمیتونه به جایگاه اون اثر اولیه برسه و این تفاوت عمده میان فرش ماشینی و فرش دستباف رو با قشنگی نشون میده.
آقا هم در دستباف خیلی عالیه، هم در کنارش گیلیم. ممنون، روزتون بخیر. خدا
این چرخ فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی داریم. خورشید چراغدان و عالم فانوس، ما چون صوریم که اندر او حیرانیم. این خیال آیه دکتر نجم الدین که خیام عزیز، استاد خیام بزرگوار بهش اشاره میکنن، اون چیزیه که در ذات هنر همیشه شناسایی شده، یه جور کلیدواژه و کدیه که ما کشفش میکنیم برای اینکه ارزش گذاری کنیم که یک اثر هنری هست یا نه. این خیال رو هم من در این نرم افزار نمیبینم. من فکر میکنم این نرم افزار رو من میتونم گول بزنم یاد گرفتنش و آموختنش، همونجوری که تجربه که ما در حقیقت تعاریفی که داریم در حتی دیپ لرنینگ، یادگیری عمیق، هر دو واژه رو میگم که ترجمانش به گوش عزیزان آشنا بشه. بعد به ما این رو میگه که قابل فریب خوردن هستن این سیستم ها در تجربه که تا امروز به دست اومده. من میتونم که یک لیوان رو اینجا زیر یک دستمال پنهان کنم، ماشین شما با اون نگاه کنه، بهش گوش بده، با هر ورودی که میتونه داشته باشه بهش فکر کنه، اما نتونه خیال بکنه. اما اون لیوانی که زیر اون دستماله رو یک هنرمند وقتی بهش نگاه میکنه، حتی اگر که یکی بهش بگه که اون یک لیوان زیر اون دستمال، خیالش اون رو به هزار جای دیگه میبره، هزار تا چیز دیگه اون زیر میبینه، و یا حتی اگر لیوان رو ببینه، توی اون لیوان هزار چیز دیگه خلق میکنه در ذهنش و شعری میگه یا نقشی میزنه و تصویرش میکنه. قبول دارین اینو؟
بله کاملا قبول دارم این حرف رو. بله،
این مرز بین هنر و غیر هنره از دید من، و فکر میکنم که بخش بزرگی از جامعه هنری
متوجهم، کاملا قابل قبوله. ببین من میخوام این نکته ای بگم خدمتتون، برای اینکه اساسا گیر یه چیزی نیفتیم که از قبل انتهاش مشخصه. ببین واقعیت اینه که ما پدر این ماشینا حساب میشیم.
آها، دقیقاً پدر... بحث آخری من با شما همینه.
همینطوره. میخوام بگم یه پدر هیچ وقتی نباید نگران احساس رقابت با فرزندش باشه.
نه،
یعنی حس این که من فرزندی رو آفریدم و بعد ببینم نگرانشم که نکنی بخواد بیاد جای منو بگیره یا منو به خطر بندازه. اصلا میگم این نگرانی که وقت و انرژی ما رو هدر میده. من از اون بر میخوام ببینم که خب حالا که این توانایی ها رو این ابزار پیدا کرده و داره چیزهایی میآفرینه، از نگاه تشویقی برم نگاهش رو بازتر کنم، به خودم بگم یه سری مفاهیمی مثل خیال، مثل در واقع اون شناخت عمیق که شما میفرمایید، در واقع اینا مفاهیمی هستن که ارزش هایی هستن که اثر هنری رو برای من میسازن. حالا اگر که یک ماشین بخواد اثر بسازه، واقعا با همین ویژگی ها رو شروع بکنه، تکرار کردن و تقلید کردن، یا ما میتونیم از یه چیزی به نام زیبایی شناسی ماشینی هم حرف بزنیم و برای اون یه سری مفاهیم دیگری و جذابیت های دیگری در واقع شکل بگیره، اونها رو به عنوان ارزش اثر هنری در کارش ببینم، بدون اینکه نگران باشم که داره به عرصه انسانی وارد میشه یا نمیشه یا جای کسی رو داره میگیره.
من کاملا با شما موافقم. از همون روزهای اول که یه ماشین اومد با ما بازی کرد، ما وجد زده شده میگفتیم وای مگه یه ماشین میتونه فکر کنه؟ مگه میتونه پیش بینی کنه؟ اینی آدمه، چه خبره؟ اما حواسمون نبود که آره این یه آدمه، واقعا یه آدم پشت اون ماشین. اون ماشین نیست که ما با ما بازی میکنه، اون همچنان فرکانس هایی که از سمت اون آدم با ما میاد، پژواکیه که ما داریم از ذهن خالق اون ماشین دریافت میکنیم. و متاسفانه ما گاهی اوقات شاهد این هستیم که دچار یه پدیده‌ای به نام الیناسیون یا از خود بیگانگی میشیم و در حقیقت الینه میشیم و فکر میکنیم که نه، اون ماشینی که ما خلق کردیم یه موجود مستقله. این آرانی که شما میگین رو من به عنوان یک خلق میبینم. اگر هنرمندانه عمل کنه، قطعا اون آقای کوهن انسان هنرمندی بوده و زندگی هنرمندانه پشت سر گذاشته که تونسته چنین ابزاری خلق کنه. صرفا قلمویست در دست آقای کوهن که حتی بعد از مرگش هم میتونه به نقاشی های اون ادامه بده. درود بر شما ای دکتر، خیلی خوشحال شدیم با شما همراه بودیم.
خواهش میکنم، برای من افتخاری بود. خیلی
سپاسگزار، موفق بشین. خدا نگهدار.
اشتباه از ما بود که خواب سرچشمه را در خیال پیاله می دیدیم.
شاید دلمان بخواهد دوباره عمو خسرو برای من حرف بزند، فیلم بازی کند. این یک آرزوست. آیا می شود که این رویا محقق شود؟ بله می شود. تکنولوژی و فناوری های نوین هر روزه ما رو به آنچه در ذهن داشتیم و به آنچه که فکر می کردیم نزدیک و نزدیک تر می کند. یکی از وجوه تمایز انسان و ماشین، خلاقیت و توانایی تولید نوآوران است. آیا هوش مصنوعی میتونه از خودش خلاقیت نشون بده و این ویژگی انسان رو شبیه سازی کنه یا نه؟ امروزه شاهد جدی‌تر شدن بحث هوش مصنوعی هستیم و کاربرد اون در صنعت، پزشکی، مهندسی و البته هنر زیاد شده. شبیه سازی، صدا سازی و خیلی از کارهایی که روزهای نچندان دوری برامون فقط تخیل بود، اما تکنولوژی میخواد مرز بین تخیل و واقعیت رو برداره. ربات‌ها یکی از نمونه‌های شبیه انسان، این روزها دارن شباهتشون رو با انسان کمتر می‌کنند. حرف می‌زنن، نقاشی می‌کشند و احساسی هم در اونها دیده میشه.
I do not have feelings in the same way that humans do.
تکنولوژی و ربات‌ها که روز به روز دارن هوشمندتر میشن، شاید نگران کننده باشه. شاید به جای اینکه ما از اونها بهره برداری کنیم، این ربات‌ها باشن که از ما استفاده کنن. کاوشگر.
یه تخت فرش دستباف 6 متری حدوداً 6 میلیون تومان مساله میبره، مواد میبره. چطور شما این قیمت رو اعلام میکنید؟ آره من فکر کنم که این روزا دقیقاً فرق خیلی این اتفاق میفته. فرصت دیگه آقا بشتابید به سوی خرید فرش دستباف. چرا؟ چون این روزا وقتی میخواد طرف بره بنده خدا این همه زحمت کشیده بره دوباره موادی که مورد نیازش هست برای فرش دستبافش رو بخره، بعد پول بیشتری بده. فرش دستباف این روزا به نظر من واقعاً توی بازار با قیمت ناظری داره عرضه میشه. بسیاری از این فرش‌ها که از پیش خریداری شدن و توزیع میشن و امیدوارم که بخرید کیفشو ببرید دیگه. وجود داره ولی به هر حال ما توی برخط بر روی سایت هایی که وجود داشتن پیدا کردیم اینها رو. سلام صبح بارونیتون بخیر، من فرش ماشین رو ترجیح میدم چون فرش دستباف و دلم نمیاد روش را برم. آخه باید قابش کرد و زد رو دیوار کیفش رو برد. محمد رضا عباسیان هستم از چهارمحال بختیار شهر نقنه، اگر اشتباه نگم عذرخواهی میکنم که این من شهر رو نمیشناسم، اعراب نداشت، امیدوارم که بد تلفظ نکرده باشم و جسارت نشه. اما واقعیت اینه که آره آدم دلش نمیاد، من پامو که روی فرش دستباف میذارم نمیدونم چی جوری، نمیدونم، اما انگار خستگی از پای من در میره، حالم خوب میشه. اون رنگ هایی که توی فرش دستباف هست به خصوص قدیمیه، اون موقع که رنگا رو از رنگای گیاهی استفاده میکردن یه چیز دیگه بود. اما بریم به سراغ خبرهای داغ امروز. یه خبر خیلی کوتاه بگم، خبر دوم میریم به سراغ ارتباط تلفنی. تاکسی هوایی امروز بحثش داغه، میگن تاکسی هوایی قراره بیاد از چند وقت دیگه، بعد رفقا اصلا یه تصورات و یه انتظاراتی دارن انقدر متوقع نباشین. الان میخوان همین تاکسیایی که سمنت هست از این به بعد مثلا بال در بیاره واسه شون پرواز کنه تو ترافیک، مثلا چه میدونم اتوبان همت وای نزن یا برن حکیم یا مثلا جابجا بشن. اصلا این خبرا نیست. تاکسی هوایی که صحبتش میشه همون چیزی که قبلا بوده، قراره که یه سری هواپیمایی اضافه بشه. البته خوبه ها، نه که بد باشه بخوام که کوچک انگاری کنم در این قضیه، اما میخوام بگم اینقدر پیچیده نیست. قراره که یک سری هواپیمایی با ظرفیت‌های پایین در فرودگاه حضور داشته باشن، همونجوری که شما کنار خیابون داد میزنید تاکسی دربست یا با اپلیکیشنتون با برنامه‌تون یه ماشین میگیریم برای جابجایی، اونم هماهنگ کنین. آقا یه کسی میخواد سه شنبه پاشه ساعت 12 بره شیراز، هیچ چاره دیگه هم نداره، پرواز وجود نداره، میتونن این تاکسی هوایی استفاده کنن. اما بریم سراغ خبر آخر. محققان اصفهانی کشتی تصویه هوا را اختراع کردن. گفتگو میکنم با محمد رضا اشکبوسی، مدیر یک مجموعه علم و فناور. درود بر شما، روزگارتون خوش.
ضمن عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
اشکبوسی
هستم.
بله.
مدیر واحد فناوری.
بله متوجه شدیم. آقای اشکبوسی خیلی خبری به ما بگین که چجوری کشتیتون کار میکنه. بذار برم سه چهار تا سوال دیگه دارم ازتون بپرسم.
بله حتما. ببینید فاز اول ما تحقیقاتمون رو روی آلودگی های هوا و راه‌های رفع این آلودگی ها شروع کردیم. و بعد از اینکه تحقیقات متعددی انجام دادیم و اینکه تزهای مختلفی دادیم مثل قرار دادن فیلترهای مختلف سر راه خروجی موتورهای آلاینده سوز و غیره، ولی که خب امکان پذیر نیست تمام آلودگی ها رو جلوگیری کرد از نشرش. به خاطر همین موضوع ما اومدیم راهکارمون رو عوض کردیم. در واقع به جای اینکه بخوایم حالا همه فوکوسمون رو بذاریم روی موضوع اینکه خروجی موتورها رو بیاین در واقع فیلتر بکنیم به نحوی، اومدیم فوکوس کردیم روی اینکه ما بتونیم خود هوا رو تصویر بکنیم.
خبری تر به همون میگین، من خود کمک کنم که زمانو صرفه‌جویی کنیم. شما اومدین یک کشتی هوایی رو به وجود آوردین که برگرفته دوستان زپلین ها رو میشناسن در تاریخ آلمان، کشتیه که حالا سابقه شون این بود که قبلا با هیدروژن پر میشد، اتفاقات عجیب غریب و انفجارهایی رخ داد و کشته های زیادی داد، بعد اومدن هلیوم رو جایگزین کردن، بالون هایی با فرمی متفاوت. چی بگیم اسم اون فرم رو قربان؟ شما که تخصصتون
در واقع فرم بمبی بهش میگن،
بمبی، با یه فرم بمبی که زیرش محفظه‌ای داره افرادی میتونن ساکن بشن. حالا شما چنین چیزی دارین، به جای اینکه مسافر حمل کنید اونجا دستگاه‌های تهویه هوا وجود داره یا تصفیه هوا وجود داره؟
دقیقاً. ببینید ما به جای اون قسمت کابینی که مسافر حمل میکنه یک تونل رو در واقع تهویه کرده که با مکش کردن هوا به سمت داخل خودش و عبور دادن از فیلترها میاد هوا رو تصفیه میکنه. خیلی ساده بخوام خدمتتون عرض کنم، این یک جارو برقی که شما دست میگیرید از توی منزل زمین رو در واقع.
بخش نوآورانه کار شما کجاست؟
بخش نوآورانه کار اینجا هستش که ما یک موومنت سه‌بعدی به این دستگاه دادیم که به صورت اتوماتیک خودش تشخیص میده که آلودگی توی کدوم قسمت از اتمسفر بیشتر هست.
میره سراغش.
این سمت میبره. به علاوه این که یک فیلتر چند مرحله‌ای داره که از در واقع تکنولوژی‌های مختلف استفاده کرده و میاد آلودگی رو بعد از عبور دادن هوا از هوا حذف می‌کنه.
فکر می‌کنیم که چند تا از این احتیاجات هوای تهران رو تسویه کنیم، مثلا در این روزهای حتی خوش آب و هوا.
ببینید این مسئله نیستش که ما به کلی بخوایم یک فاز بیایم در واقع بحث تصفیه رو انجام بدیم. این سیستم
دائما کار میکنه.
آره، چرا اصلا به شکل کشتی هوایی هستش؟ ما اگر می‌خواستیم این سیستم رو به شکل کواکوپترها یا هلیکوپترهای موتور فعال در واقع بیایم طراحی بکنیم، خب مدام نیاز به انرژی داشت. دو حالت هم بیشتر نداره، یا خودش باید موتور سوختی داشته باشه که میشه تولید کننده آلاینده،
یا الکتریکی که بازم تولید آلاینده است، فرقی نمی‌کنه.
لند بکنه و بیاد دوباره بشینه، به علاوه اینکه در واقع شارژ بشه و مجدد پرواز بکنه.
اما شما با هلیوم بالا نگه می‌دارید و با انرژی خورشیدی اینو حرکت میدید. اینها قابل قبول.
انرژی خورشیدی دقیقاً میاد ذخیره میشه و برای حرکت این سیستم مورد استفاده قرار میگیره.
خیلی خوب، اما میخوام بدونم که این فیلتراسیون آیا واقعا ممکنه و مرغوم به صرفه است؟ اگر مرغوم به صرفه بود و چنین بودجه‌ای وجود داشت، کارخونه‌ای که الان اطراف تهران هستن از این فیلتراسیون استفاده می‌کردن؟ آیا فیلترهای شما یه خاصیت نوآورانه و ارزان قیمتی داره که میشه در این امر ازش بهره برد؟
خب من لازم میدونم که شما رو ارضا بدم به اول صحبت. در
بله.
اول صحبت همین رو خدمتتون گفتم ما فوکوس کردیم روی اینکه در واقع بیاین و این فیلترها رو روی خروجی های بودکش ها در واقع قرار بدیم.
بله.
ولی خب فقط ما کارخونه ها رو
متوجه هستن. آره، ممکنه
کارخونه های مختلف دارن از فیلترهای داخلی و خارجی استفاده میکنن.
همینطوره. موتورخونه های خونگی ما همین اتفاق رقم میزنن قطعا.
اصلاً موتورخونه ها، بخاری ها و ماشین ها و همه ی در واقع
دستورالعمل های مجلسی داریم که حتی موتورخونه ها هم کنترل بشن در سالهای آینده. من میخوام ببینم این مرغوم به صرفه بودن آیا در مبدأ خواهد بود در نهایت یا تعریف شما دارید؟
ببینید در مبدأ باید این قضیه وجود داشته باشه قطعا، و یک سری در واقع آلاینده ها هستن که توسط فیلترهای معمولی جذب نمیشن و باید از فیلترهای برای مثال نانو کاتالیستی یا فیلتر کاتالیستی استفاده بشه. که این فیلترها به خاطر اینکه قیمتهای فوق العاده بالایی خواهند داشت، باید
درود بر شما
و ابعاد بزرگ باشه.
آی اشبوسی عزیز، ما یه روز دیگه ایشان مفصل در این رابطه با شما گپ خواهیم زد. شما شنوندگان عزیز ممنون از اینکه با ما همراه بودید. تا شنبه و کاوشگری دیگر، بدرود.
شرکت داروسازی رها در طول یک دهه از عمر خود بیش از 150 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی تولید و عرضه نموده است. شرکت داروسازی رها در خدمت سلامت جامعه.
ظرفای مخصوص خردسال بچه ها تنهاش رو دوست دارن، با کیفیتی بی مثال طرحای کارتونیشو ببین، غذا رو توی ظرفه بچین، ظروف کودک پاس کن.
خیام الکتریک در صنایع الکتریکی می درخشد. خیام الکتریک، جهشی به سوی آینده.
پشت این در تازگی منتظره. یخچال فریزرهای پاکشما با تکنولوژی سیستم هوای چندگانه برای تازگی چند برابر. یخچال فریزرهای پاکشما با ضمانت پاک سرویس.
سلام، قارچ غذای سلامتی 100% طبیعیه، ارزش غذایی بالایی داره. قارچ خوبه که مثل من یکتا باشه، از آزمایش‌های زیادی سر بلند بیرون اومده باشه، بسته بندی شده باشه و دارای نشان استاندارد باشه. قارچ یکتا، غذای سلامتی. نامی تک در سفره هر ایرانی.
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون. کیجش و پاج دیواری یه محصول طلایی، همه جای دنیا و سمون گرما میاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه. ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید. میگم مایونز،
میگه دلپذیر،
یه کمی بچش،
میگی چه لذیذ.
میگم مایونز،
میگه دلپذیر،
سفید مثل برف
رو سالاد بریز.
میگم مایونز،
میگه دلپذیر،
لای ساندویچ
قشنگ و غلیظ.
میگم مایونز،
میگه دلپذیر،
مثل همیشه
سالم و تمیز.
گفتی مایونز،
همه میدونن
مایونز خواستی
بگو دلپذیر.